و اشتیاقی که به اصطلاح برای سربازان ایجاد میشه در محل خدمت سربازی میتونه کمک بکنه که عزیزان هم تو خدمت سربازی به حال برای خانوادهشون مفید واقع بشن و هم بعد از خدمت سربازی یک شغلی انشاءالله راه پیدا بکنن.
انشاءالله. چند سال این مهارت آموزی شروع شده؟
تقریبا 7 سال هست شروع شد، ما وارد 8 سال داریم میشیم. الحمدلله توی مدت اقدامات بسیار ارزشمندی صورت گرفته.
بله.
من بحث زمانبندی مسابقات هم عرض بکنم و مراحل رو ببینید. از 16 تیر ماه بحث اطلاع رسانی تا 10 مرداد ماه در طرف شهرستان ها شروع شده. در محله استانی از 16 مرداد ماه تا 25 شهریور ماه خواهد بود.
بله.
مرحله سازمانی از 21 مهر ماه تا 25 مهر ماه خواهد بود. مرحله کشوری از 26 مهر ماه تا 30 آبان ماه.
بله،
متشکرم.
انشالله همه چی به خوبی پیش برد. فرصت نداریم این سوال ازتون بپرسم. 0916-69-93 به ما پیام دادن. فردی معلول چرا پسر من را معاف نمی کنن؟ کارگرم از سردار بپرس. آقای بهارعلی مومنی از روستای زرگران. یعنی خودش منظورشونه که پدر معلولن پسر بعد معاف بشن.
خب به حال اون شرایط خاص خودش رو داره، در کمیسیون معافیت و کفالت استان بررسی میشه، اسناد مدارکشون ارائه میشه و اگر واجد شرایط باشه قطعا از صورتی رسیدگی خواهد شد. اگر هم یه وقتی رأی اولیه صادر بشه میتونه مجددن از صورتی که مدارک تکمیلی رو ارائه بده و قطعا رسیدگی خواهد شد.
بله، متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.
ممنونم از لطف شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. بله، هممون یک ماشین هایی رو در سطح شهر میبینیم با علامتی بنفش تور روش نوشته 123، زیرش اورژانس اجتماعی. خیلی همون هم اصلا نمیدونیم داستان این ماشین ها چیه، اورژانس نیست، اورژانس هست، چی کار میتونه بکنه واسه ما. میخواییم صحبت بکنیم با معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، یعنی رئیس همه ماشین، آقای دکتر کرمانی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
سلامت بشین، متشکرم، روز شما بخیر. آقای دکتر، من خودم خیلی برام سواله که کی میتونم اصلا از خدمات این ماشینا استفاده بکنم. اول سوال اول، سوال دومی که حالا قراره توسعه پیدا کنه، قراره چه اتفاقی بیفته؟
بله، اورژانس اجتماعی همونجور که شما فرمودید با پیش شماره 123 خدمات اورژانسی در حوزه‌های اجتماعی رو به جامعه هدف خودش به شکل رایگان و 24 ساعته ارائه میکنه. جامعه هدفمون هم بحثای افرادی که خدای نکرده انگیزهی برای خودکشی دارن، افرادی که در معرض خشونت هستن، مخصوصا جامعه زنان، معلول آزاری، سالمند آزاری، کودک آزاری و مواردی از این قبیل، در واقع افرادی که در معرض بحرانهای فردی و اجتماعی هستن با مداخلات به موقع و ارائه خدمات روانشناختی و اجتماعی سعی میکنیم افراد از اون شرایط خارج و به یک وضعیت باثباتی.
حالا مثلا من یه مثال برای شما بزنم. حالا مثلا من در یک چراغ قرمزی در یک ترافیکی یه خانومی رو میبینم که با یه وضعیت خیلی بدی یه بچه رو بر کول بسته، هوا گرمه و این بچه الان داره دچار آزاره، یعنی مشکلات جدی. الان من میتونم از اورژانس اجتماعی شما استفاده بکنم؟
یکی از موارد در واقع کودک آزاری میشه، دوستان میتونن با شماره 123 تماس بگیرن و تیمای سیار ما ورود میکنن و مسئله رو بررسی میکنن و اون مداخله که لازم هست انجام میشه.
خب مداخله چیه الان در این مورد مثلا؟
ببین، در این مورد اولین کار مداخلات مددکارانه هست که وضعیت طفل و اون مادر بررسی میشه که آیا اتباع هست یا ایرانی هست، آیا نیازمندی واقعی دارن. اگر نیازمندی واقعی داشته باشه اونها رو به حالا واحدهای حمایتی خود سازمان یا سایر مراکز حمایتی ارجاع میدن. اگر بحث سوء استفاده از کودک باشه به حال با هماهنگی که با قوه قضاییه صورت میگیره اون تمهیدات لازم، اون حالا عقد تعهد حقوقی گرفته میشه که از کودک خدا نکرده سوء استفاده صورت نگیره.
درسته.
البته اینم حالا من از این تریبون استفاده کنم، ما در اورژانس فقط یک بود یا از ابعاد قضیه رو میتونیم مدیریت کنیم، بخشش هم شاید برگرده به جامعه که به هر حال توی مواردی که وجود داره هم میتونن افراد به جای اینکه حمایت یا خرید یا کمک مستقیم کنن، این گونه افراد رو ارجاع بدن به نهادهای تخصصی که از جمله اورژانس اجتماعی در این حوزه وجود داره، به این نهادها ارجاع بدن.
ببینید آقای دکتر، سال 78 که تشکیل اورژانس اجتماعی در کشور ما اتفاق افتاده، ما همچنان شاهد آسیب‌های اجتماعی هستیم. یه سری آسیب‌های اجتماعی نوظهور هم داره به ما اضافه میشه، یعنی اونا قبلیا که سر جاش هست، یه سری جدید هم داره اضافه میشه. در این خصوص چه برنامه‌ای داره اورژانس اجتماعی برای توسعه و گسترش خدماتش؟
بعد از آسیب‌های اجتماعی، خب اورژانس اجتماعی همون گونه از عنوان این نهاد برمیاد، خدمات اورژانسی ارائه میکنه. ولی خب بحث آسیب‌های اجتماعی نیازمند خدمات پیشگیری، بحث‌های مداخلات حالا ما بعد خدمات اولیه‌ای که ما ارائه میکنیم، نیازمند این هست که سایر نهادها و ارگان‌ها هم به نحوی سهم خودشون و نقششون رو در این حیطه ایفا کنن.
حالا شما خودتون به عنوان معاون اورژانس اجتماعی از عملکرد اورژانس اجتماعی رضایت داری؟
عمل کرده ما ظرفیتمون بیشتر از عمل کردمون هست و جا داره که مردم شناخت بیشتری از این ظرفیت در کشور داشته باشند، ولی در جاهایی که ما عمل کرد داشتیم واقعا عمل کردمون به نسبه موفقیت آمیز بوده. من خدمت شما عرض کنم که اورژانس اجتماعی تنها برنامه ایست در سطح کشور ما که به صورت نهادمند 24 ساعته و رایگان خدماتش رو ارائه میکنه.
اورژانس هم همینه دیگه، اورژانس معمولی هم همینه.
نه تو اورژانس اجتماعی شما ببین در سطح خاورمیانه هم شاید ما همچین برنامه‌ای به این سطح و به این شکل نداریم و این یک دستاوردیه که به حال در کشور ما وجود داره، ولی عملکرد اون جا داره که فراتر از این سطح.
خب شاید اسم اورژانس اجتماعی نداریم، مثلا با همون پلیسشون کشورهای دیگه تماس میگیرند و اگه لازم باشه از نهادهای مثل نهادهای بهزیستی برشون خدمات ارسال میشه، چون اینجوری نیست که برای ما باشه.
اصلا بتونه خدمات اجتماعی ارائه کنه حداقل در سطح خاورمیانه ما نداریم و این خدماتی که در کشور ما به صورت رایگان برای جامعه هدف ارائه میشه.
پس بذارین اینو بگم که به نظر من ضعف عملکرد اورژانس اجتماعی اینه که مردم خیلی خوب نمیشناسنش، یعنی به قول شما اونقدی که الان شما ظرفیت داری نمیتونین عملکرد به مردم بدید. بله، اینجا دیگه ضعف شما نیست، ضعف اینه که مردم نمیشناسن.
خانم سلیمانی، 375 مرکز اورژانس اجتماعی در 3 سطح مختلف داریم، یعنی سطح 3، 2 و 1. سطح 1مون در مرکز استان ها هست و سطح 2 و 3 در شهرستان ها و طبق قانون برنامه ششم ما در همه شهرهای بالای 50,000 نفر مرکز اورژانس اجتماعی.
یعنی تفاهم نامه بین شما و 110 وجود داره؟ چون الان ببین، من احساسم اینه که الان یه خانومی وقتی مورد یه آزاری قرار میگیره شاید به ذهنش 123 نرسه، 1-2-3 نرسه، زنگ بزنه 110. پس حالا میخوام بدم این تفاهم نامه بین شما و 110 وجود داره که اونها ارجاع بدن مثلا این خانوم رو، این آقا رو.
فراتر از تفاهم نامه، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه ماده 6 این قانون تکالیف دستگاه‌هایی که حالا ماهیت امدادی و ماموریتی دارن مشخص شده و این تعامل در سطوح مختلف، نه تنها بین ما و 110، بین ما و اورژانس پزشکی، بین ما و سازمان آتش نشانی، این تعامل و تفاهم وجود داره.
خب این خیلی خوبه، یعنی اینکه عزیزانی که در 110 کار میکنن و مردم تماس میگیرن بتونن ارجاع بدن، این کمک میکنه دیگه. اگر من خودم هم ندونم که میتونم با اورژانس اجتماعی تماس بگیرم، اونها میتونن منو ارجاع بدن.
بله،
متشکرم از شما. نکته هست که ما مردم باید بدونیم؟
خواهش میکنم
یه کوچولو یه دقیقه عذر میخوام، از یه دقیقه بگیم ما چه وقتایی به شما زنگ بزنیم، بیشتر توضیح بدین راجع به این موضوع.
در رابطه با خود شماره 123.
بله بله بله،
ما 24 ساعته در خدمت شهروندان محترم هستیم.
نمیدونم در چه مواردی، الان مثلا یکیشو فهمیدیم که مثلا خانم‌ها وقتی مورد آزار قرار میگیرن، کودک آزاری،
در واقع سالمند آزاری، معلول آزاری، فرار دختران، بحث خودکشی، نه تنها خود اقدام به خودکشی، حتی اگر فکر میکنن که اطرافیان نزدیکانشون حتی افکار خودکشی دارن، میتونن با 123 تماس بگیرن و اون خدمات روانشناختی و مددکاری که لازم هست رو دریافت کنن.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارش.
سپاسگزارم.
گفتگو کردم با آقای دکتر کرمانی، معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در رابطه با توسعه اورژانس اجتماعی که در کشور بسیار ضروری است. و این نکته هم بگم، موارد بسیار زیادی هستش که ما میتونیم با اورژانس اجتماعی تماس بگیریم، اگر بدیدیم کسی احتمال خودکشی خدای نکرده براش وجود داره، کودک آزاری صورت میگیره، سالمند آزاری صورت میگیره، معلول آزاری صورت میگیره، در همه این موارد میتونیم شماره 123 رو بگیریم و از اورژانس اجتماعی کمک بگیریم. بله، بازگشت زائران عاشورای حسینی از مرز مهران آغاز شده و طبق آمارهایی که داده شده از طرف فرمانداری شهرستان مهران، حدود 115 هزار نفر از زائران عاشورای حسینی از مرز مهران بازگشتن. چرا این رو گفتم؟ بگم که کسانی که قصد پیاده روی اربعین دارن میتونن از مرزهای دیگه هم استفاده بکنن. خب چون مرز مهران از همه در واقع بزرگتر و معروف داره، خیلی از ما مرز مهران رو انتخاب میکنیم، اما میتونیم از مرز چذابه، مرز باشماق و مرز شلمچه هم استفاده بکنیم که این باعث میشه که خدمات دهی بهتر میشه، در واقع تجمع مردم کمتر میشه، راحتتر میتونی از مرز عبور بکنین. انشالله که این سفر که من بهش میگم سفر عشق، بسیار خوب با شکوه برای همه هموطنان عزیزمون که قصد این سفر رو دارن برگزار بشه. خب یه گفتگو دارم خاصه قابل توجه اون دسته از عزیزانی که شنونده ما هستن ولی بیشتر کاربر فضای مجازی هستن، یعنی آب میخورن در فضای مجازی، ما عکسشون رو بعد ببینیم، یعنی هر اتفاقی میفته ما بعد در جریان باشیم. حالا یه خطراتی هم براشون داره. خطرش چیه؟ این که به اشتراک گذاشتن زمان سفر در فضای مجازی یه خطرهایی داره، ممکنه که اون فقط شما نیستین که در فضای مجازی هستین دیگه، دزدا و سارقا هم اینترنت دارن، اینستاگرام دارن، از فضای مجازی استفاده میکنن، تصاویر رو میبینن، میان خونه شما، طلا و علایق شما رو جمع میکنن، میگیرن. در رابطه با همین موضوع میخوایم صحبت بکنیم با سرهنگ پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا. اگر شما ببینید خانم طاهری با چه خطی در چه فضای 1 سانتی رو برام نوشته بود. صبح شما بخیر.
به نام خدا. سکو خانم سلیمانی، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، صبحتون بخیر. امیدوارم آغاز روز شنبه و آغاز هفته براتون خوشایند باشه. در خدمت
سلامت باشیم. متشکرم از شما. سرهنگ، موضوع اشتراک گذاشتن سفرها در فضای مجازی خیلی همه گیره، یعنی خیلی از ما لحظه که داریم ساکمون رو جمع میکنیم عکس میذاریم تا برگشت که میخوایم در باز کنیم وارد خونه بشیم.
البته حالا یه ذره فان قضیه نگاه کنین، خیلی هم رفتن سفر، از من از آشناهامو دارم میگم برگشتن ولی انگار هنوز تو سفرن، همچنان دارن استوریای سفر رو میذارن، ما بهشون پیام میدیم که یعنی جس برگشته ولی انگار رو اونجاست، میگیم بابا برگردیم درون برات
نه یه چند تا عکس خوب مونده، حیفشون میاد ما نبینیم. میگن حتما ما اونا رو هم ببینیم. اون که دیگه خیلی بدتره، چون هنوز سارقا فکر میکنن که این عزیزان سفرم میاد خونهشو میبینن، ای بابا اینا که خونن. حالا بخش اولش، این اشتراک گذاشتن سفره واقعا خطرناکه؟
ببینید، نه تنها توصیه ما در این کشور، در تمام دنیا کارشناسان سایبری میگن که به اشتراک نذارید سفرتون رو، داراییتون رو، خریدتون رو ازم به حضور شما شیر نکنید، یا اگر یه چیزی اتفاق افتاده یا سفری اتفاق افتاده یا معامله میخواید بکنید، معمولا بعد از انجام شدن کار برای سنجش شدن زوایای کار، اون موقع میتونید یه کارهای انجام بدین و با یه حرفایی بزنید. ولی خب متاسفانه اینجوری نیست. همون لحظه که چمدونا وارد ماشین میشه این استوریات
و هواپیما باشه که دیگه سه برابر
دیگه بیشتر، پیاده باشه که دیگه بیشتر. یه چیز جالب خدمتتون بگم خانم سلیمانی.
بله.
ازم به حضور شما که من حالا یکی توت از بستگان نزدیک خود منم حالا بلاگر هستن، حالا کار آموزشی انجام میدن در حوزه زبان و ازم به حضور شما گویش های محلی. اینها ما هفته گذشته یه قسمتی بود که ما با هم یه مسافرت خارج از تهران بودیم.
بله.
مشهد مقدس بودیم. بعد اینها من شیوه کار اینها خیلی عجیبه. مثلا یه قضای قرار بود درست بشه، یه کاری قرار بود انجام بشه، اینها این تصفیه سیاسفید نمیزنن، فقط اون لحظه مثلا بلند میشن اون کار رو دست میگیرن میشینن وسط کار میان یه عکس میندازن، ولی یه جوری این فیلم رو ادیت میکنن که انگار صفر تا صد این جریان رو مثلا اینها انجام دادن. این هم
سنگ دلتون پره حسابی.
نه ببینید عجیبه، مردم نباید فریب بخورن. ما فقط در مورد سلبریتی ها متاسفانه این قضیه صرف نمی کنه. ما پرونده های زیادی داریم که متاسفانه به خاطر شیر یا اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصیمون، اطلاعات سفرمون، متاسفانه مورد دستور واقع شدیم. من چندین مورد در این حوزه رو باز هم در آشنایان و بستگان دیدم. بله که متاسفانه بچهشون اومده اطلاعات گذاشته که ما خارج از تهرانی، مثلا الان حرکت کردیم با عمو و دختر خاله و این و این و این هم هستیم و کاملا اون نقشه سفر رو متاسفانه افشا کردن. حالا یادمه که در یک مورد سرقت اون دوز وقتی در منظر مراجعه میکنه، زنگ میزنه میگه من از بستگان اینها هستم، رفتن سفر چیز رو جا گذاشتن، یعنی با یه سری اطلاعات کامل.
چون اطلاعاتو داره دیگه از طریق فضای مجازی.
همیشه اون کسایی که کانتکت های شما هستن، اون کسانی که مخاطبین شما هستن، لزوماً ازم به حضور شما انسان سالمی نیستن. بعضی وقتا با اطلاعات اینها که در گروه شما در درون کانال شما هستن متاسفانه ناباب هستن. بعضی وقتا
اصلا در بعضی فضای مجازی که اصلا ممکنه شما نشناسینشون یا شماره همراهشون رو نداشته باشین مثل اینستاگرام.
بله
شما اصلا نمیشناسین که.
ولی خب ببینید اصل اینه که شما معمولا اینا رو میشناسید، گروه شما هستن، جزء مخاطبین شما هستن، ولی حالا یک نسبت مثلا میتونه همسایه باشه، یک همسایه سابق باشه، یک دشمن سابق یا دوست سابق بوده باشه که الان نسبت شما کدورتی پیدا کرده، یا یک فرزند نابابی باشه. متاسفانه ما از این پرونده ها زیاد داریم. متاسفانه من چندی مورد رو خودم شاهد بودم که اطلاعات سفر لو رفته بود، ما اینجا هستیم، اینجوری هستیم، با اینا رفتیم، اینجوری رفتیم، و متاسفانه وقتی برمیگردن دوزن خیلی تمیز و بی سر و صدا اومده بود و کل خونهشون رو متاسفانه
سر کدوم دارد. دستگاه یا نهاد متولی در واقع فرهنگسازی موضوع. ببین این که الان ما داریم به راحتی میگیم رفتین سفر حالا عکس نذارین، برای من و شما که بلاگر نیستیم یا به نوعی به فضای مجازی اعتیاد نداریم چیز ساده‌ای به نظر میرسه، حالا رفتم سفر عکسم نمیذارم چی میشه، ولی بعضی واقعا نمیتونن، یعنی دیگه واقعا نهادینه شده در وجودشون که باید هر فعالیتی به قول شما انجام میدن سریع ادیت کنن، تدوین کنن، عکسشو بذارن، ویدیوشو بذارن و غیره. این به نظر شما کدوم دستگاه بعد در مورد این حوزه فرهنگ سازی بکنه؟ حالا شما به عنوان پلیس فتا که حواسش به همه چی هم هست به ما هشدار میدید، ولی هشدار شما کافی نیست، ما احتیاج به فرهنگ سازی داریم در این حوزه.
اصلا به حضور شریف شما که همین برنامه کردم من خدمت شما هستم، شما فرمودید میتونه یه زمینه باشه. خب رسانه ملی یکی از وظایفش هست میتونه با برنامه سازی، با فرهنگ سازی خاص توی قضیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، آموزش و پرورش، همه اینها من فکر میکنم مرکز ملی فضای مجازی، اینها تماما در این حوزه نقش دارن. ولی من یه چیزی خدمت شما بگم مثلا خانم سلیمانی، متاسفانه اونجایی که ما نباید بشنویم، بعضی ها نباید بشنون، واقعا دیگه نمیشنون، واقعا توصیه های ما رو نادیده میگیرن. من الان
یه پرونده رو بهمون بگین، یعنی آخرین پرونده که در این حوزه داشتین که فضای مجازی باعث سرقت شده توی یه دقیقه برامون تعریف کنین چون فرصت
در مورد سلبریتی ها رو عرض کنم خدمتتون.
هرچی هرچی یه دونه بگین عبرت بشه برامون.
من ببینید یکی از بستگان ازم به حضور شما نسبی نه سببی، اینها دو سه تا خانواده با هم دیگه یه سفری رو میرن، شروع میکنن از هم استوری گذاشتن و از سفر و اینها، واقعا به همین شکل اینها همشون تو یک کوچه زندگی میکردن. دو تاشون، یعنی چون میخوام قشنگ بهتون کیس استوری بگم.
آره فقط 20 ثانیه فرصت.
بله دو تاشون تو یک خونه بودن، دو تاشون هم تو یک کوچه های
نزدیک
بودن. بله یک نفر، حالا البته مشخص شد که یکی از دوستان نابابشون متوجه شده، اون به یک نفر دیگه اطلاع داده که اینها خونه نیستن و اون اومده زنگ و زده خودش معرفی کرده من فلانی هم از طرف اینا هستم، وسیله جا گذاشتن رفته بالا، متاسفانه قفل شکسته و متاسفانه سرقت. البته طرف شناسایی شد، الان هم سیر مراحل قضاییش داره اتفاق میفته، در زندان تهران بزرگ هم زندانی
هست. مشخص شده که از طریق فضای مجازی بوده،
نباید این کار رو انجام بدیم. بله
سر فرصت نداریم دوستان بیشتر در این رابطه صحبت کنیم، اما فرصت نیست. متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت.
خدا
متشکرم که همراه ما بودین. به فکر طلاهاتون، پولاتون، فرشاتون، نمیدونم تلویزیوناتون، نمیدونم دیگه الان دوزای جدید، سارقای جدید چی میدوزن از خونه. باشید، عکس‌ها رو به اشتراک نذارید، حداقل برگشتید. ما که نمیدونیم شما کی رفتین کی اومدین، برگشتید رسیدید سر خونه زندگیتون رو، موقع عکس‌ها رو به اشتراک بذارید، ما هم می‌بینیم کلی کیف می‌کنید. ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودین. تمام امروز نوش جورتون و خدا نگهدار.
نشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرش رو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جایی که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شده
اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ